بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم این مقامی که ما هستیم، قواعدی را می‌خوانیم که عمومات اولیه را تحدید می‌کند، محدد می‌کند، اندازه‌گیری می‌کند. یکی از چیزهایی که عمومات اولیه را اندازه‌گیری می‌کند، ممکنه توسعه بدهد، ممکنه تزیید کند، ولایت پیغمبر اکرم، ولایت ائمه اهل بیت علیهم السلام، ولایت فقیه است که جانشین اوست. ولایت اینها در حقیقت می تواند اون ادله اولیه را مزجق کند. یه مثالی بزنم بعدن شرحش میاد. هممون معتقدیم که پیغمبر اکرم فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، کسی حق ندارد به مال کسی دست درازی کند. ولی اگر پیغمبر اکرم ببیند که امروز حفظ اسلام این است که مبلغی مردم به بیت المال بدهند تا اسباب جهاد فراهم شود، پیغمبر بفرماید هر فردی باید 10 دینار بدهد، خواه طیب نفس باشد خواه نباشد باید بدهد. ولایت پیغمبر اکرم اون طیب نفس را مقید بکند. طیب نفس هست الا مگر اینکه امر ولایی باشد. امر ولایی در حقیقت اون مطلق را مقید بکند. آقا جان ننشین شما، آقا جان اون کتاب درس رو بردار، برو بردار. برداشتی خب بسیار خب ممنون. سید از پی سجاد دویدن مزه دارد، من باید بگم خودش دنبالش نره. خب بناءً علی هذا ما قواعدی را تا حال خوندیم که عمومات را مقید میکرد، لا ضرر مقید میکرد. بحث قبلی ما که رفع بود مقید میکرد، هاکذا حکم ورائی. توضیحاً که پیغمبر اکرم دارای مناسب سگانه است. آقایان نباید این مناسب سگانه را مخلوط کنید. 3 منصب جداگانه دارد. منصب اول بیان احکام، احکام را بیان میکند. لیبین للناس ما نزل علیهم و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر کارش در اینجا بیانگر احکام خداست. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه می‌فرمود موقعیت نبی در اینجا موقعیت یک فرد مسئله‌گو است. همینطور که یک مسئله‌گو از خودش رأی ندارد، توضیح المسائل مرجع را بیان می‌کند، پیغمبر اکرم هم در این مقام مبین احکام، در خودش نه رأی دارد، نه امری دارد، نه نهی دارد. و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. این یه مقام. مقام دومی که دارد منصبه، البته این هم منصبه، اون کدومه؟ نفوذ و قواعه. هنگامی که میان دو مسلمان اختلافی رخ داد، آمدن پیش پیغمبر اکرم قضاوت کرد، رأیش نافذه. اگر خدای نکرده کسی رأی پیغمبر اکرم را رد کند، خیلی گناه عظیمی است، بلکه نشانه عدم ایمانه. اون آیه را بخوانید، اون آیه که حاکی از آن است که اگر کسی رد قضای پیغمبر را رد کند، در حقیقت حکم مؤمن نیست. فلا و ربک، واو قسمه، فلا و ربک، فلا و ربک لا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم میخورد فلا، چنین نیست. میگن ما مؤمنیم، نه مؤمن نیستم. و ربک، فلا رد ایمان اون مدعیان دروغین است که میگن ما به پیغمبر ایمان داریم اما قضاوتش را رد میکنن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینه، تو را حکم قرار بدهن. اگر تو هم نظر دادی فی ما شجر بینهم، در چیزی که اختلاف و مشاجره دارن، اگر قبول کردن، اون هم با سعه صدر، خلاصه با تلخی قبول نکنه. اگر پیغمبر گفت این قالی مال اوس نمال تو، این آدم قالی را بدهد، هیچ نوع حرجی را احساس نکند و گسلم و تسلیم آم. این هم منصب دوم. در جا پیغمبر اکرم امر و نهی دارد. امر و نهیش البته امر نهی قضائی فقط. این منصب دوم. منصب سوم، از کنم با کراغم بگن، بگید منصب. منصب سوم، منصب این است که انه سائس الامه، سیاست مدار امته، حاکم امته، مدیر جمعیته، هر تعبیری بفرمایید. سائس مقامش بالاتره از نظر نفوذ. در اینجا مانند یک رئیس دولت، خیلی معذرت میخوام ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، مثال میزنم، مانند یک رئیس دولت که فرمانش نافذه، پیغمبر اکرم در اینجا فرمانش نافذه. در اینجا پیغمبر دیگه اون مسئلگو نیست که مبین احکام باشه، حتی اون قاضی نیست که در حد معین قضاوت بکنه. در اینجا ما شاء الله طبق مصلحت امت سیاست مداری دارد. مثلا اقلم قرارداد میبندد با مسلمانان، با کافران قرارداد را میشکند. اگر مصلحت باشد سفیر میفرستد، نامه می‌نویسد به کسرا و قیصر، از کنم مأمور می‌فرستد زکات جمع کنید و بیارید تا ما اینها را تقسیم کنیم. والی معین می‌کند، میگه تو برو در کوفه، ولایت والی، و همچنین و همچنین. تمام این کارها مال منصب سوم است، ربطی به اولی نداره. من متاسفم در کتاب‌هایی که ولایت فقیه نوشته‌ام، حتی شیخم اعلی الله مقامه، واضح نمی‌کنن این سه منصب. سه تا دلیل دارد. اولی دلیلش همان آیه و امثال آیه است که و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. منصب دوم همان آیه است که در سوره مبارکه عرض کردم نساء است، آیه چیز. و اما منصب سوم که سائسه، این اعمال پیغمبر اکرم در طول تاریخ همش حاکی از آن است که رئیس دولته، و آیه هم دلالت دارد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پشترش هم بگو فَإِذَا كَانَ أَوْلَى مِنْهُمْ بِأَنفُسِهِمْ فَهُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. جایی که در جانشون، جان پیغمبر بر جان اونها مقدمه، قطعا پیغمبر بر اموال اونها هم مقدمه. این دلیل بر ولایت و منصب سیاسیه. این صفحه را بخونیم، صفحه 219. کونهم حکامن سائسون. علت این که من صیغه جمع آوردم به خاطر این که نبی عاد را عطف کردیم. ان للنبی وراء هذین المنصبین. بر نداشته درس را، درس را بر نداشته. اونجاست بفرم یا هوش و سید از فی سجاد دویدن مزه دارد. بر کونهم حکامن سائسه. آقا چقدر دیر تشو آوردن؟ حضرت آقا 14 دقیقه عمل کردن به قول امیر مؤمنان اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. خوب عمل کردن. خوب کونهم حکامن سائسون. ان للنبی کونهم حکامن سائسین. حق با شماست. ان للنبی وراء هذین المنصبین منصبا ثالثا و هو کونه حاکما و رئیسا یباشر امورا تعبد من صمیم العمل السیاسی و النشاط الحکومی. یک عقد بین اصحابه و بین القبائل المتواجده فی المدینه کالیهود و غیره. عقد اتفاقیه، اتفاقیه مفعول عقد است. قرارداد را عربا میگن اتفاقیه. و میثاقا یعتبر فی الحقیقه اول دستور للحکومت الاسلامیه. آقایان اگر مراجعه کنید به بحار الانوار جلد پیغمبر اکرم که وارد مدینه شد، یک قرارداد مفصل بین خودش و بین یهود نوشت، هم یهودان خالص و هم یهودانی که در خزرج و عرض کردم اوس بودن، توی اونها هم یهودی بود. یک قرارداد مفصلی نوشته است. ترجمه اون را من در کتاب فروغ ابدیت آوردم. این در حقیقت اولین قانون اساسی است که پیغمبر نوشته. علاوه بر این یک قانون دیگری هم با سه طائفه یهود نوشته. سه طائفه بنی نظیر و عرض کردم خدمتون که بنی قریظه و قینقاع. ملاحظه بفرمایید اینها را اگر مطالعه کنید موقعیت پیغمبر اکرم از نظر سیاسی روشن می شود. در واقع خبرگان حالان مثلا جمع می شوند یه قانون اساسی می نویسند، پیغمبر اکرم یک که و تنها املا کرده این قانون اساسی را نوشتند، بین خودش و بین عرض کردم طوائف ثلاثه و غیره یک قراردادی هم با خصوص سه قبیله یهودی نوشته. در بهار هست ببینید سیره بن امسریه، سیره عرق ابن هشام هم هست. اِنَّهُ جَهَّزَ الْجُهُوشَ وَبَعَثَ السَّرَایَا إِلَى مُخْتَلَفِ الْمَنَاطِقِ فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ و قاتل المشرکین و غزاهم و قاتل الروم و قام به مناورات عسکریه. مناورات یعنی چه؟ مناورهایی که شما میگید، عربا میگن مناورات. لإرهاب الخصوم. یکی از مناورهای پیغمبر اکرم همین غزوه تبوکه. غزوه تبوک با 30,000 جمعیت خیلی مهمه. 30,000 نفر را در آن گرما از مدینه ببرد تا لب شام، اون هم جاده نکوبیده، گاهی باید از کوه رد بشن گاهی از پیچ رد بشن، در آن گرما ببرد و بیارد با کم آبی. حاکی از یک مناور عظیم است که وقتی که آمد روم عقب نشینی کرد، اصلا حاضر به مذاکره و مناظره نشد. خب سوم راسل الملوک و الامرا. نامه های پیغمبر اکرم به امرا و ملوک در کدام کتابه؟ مکاتیب الرسول. خدا رحمت کند مرحوم آقای احمدی کتابی دارد به نام مکاتیب الرسول، تمام نامه های پیغمبر که امکان جمعش بود جمع کرده، بالاخص نامه هایی که به عمرا و ملوک نوشته. یدعوهم الی الانضواء تحت رأی الاسلام و الدخول تحت ظل دولته و القبول به حکومته الالهیه و قد جمعت تلک الرسائل فی کتاب به عنوان مکاتیب الرسول. 5-4 بعث السفرا و المندوبین الى الملوک و الزعما، افرادی را فرستاد به ایران، مصر، جاهای دیگر. نسب القضات یا نسب القضات و عین الولات و اوصاهم بما اوصاهم به. فرز الضرائب مالیات فی اموال المسلمین و تجاراتهم، اما در حد معقول ها، دون ان یخسر بها اصحاب الاموال و فی الوقت نفسه بها قوام الحکومه الى غیر ذلک من الامور التي لا یقوم بها الانسان السائس الا انسان السائس الحاکم و يحققها من اجل تشكيل دولة علية يقدر معها على انجاز خطته و مشاريعه. تا اینجا عرض کردم خدمت که سه منصب را گفتیم. دلیل منصب سوم نیامد در اونجا، اینجا میاد. دلیل اون دوتا را عرض کردیم. اولی آیه مبارکه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. دلیل دومی را عرض کردم در سوره نساء. دلیل سوم که پیغمبر اکرم سائسه، عملا خودش نشون داد که من سائسم، عملا تمام اینها را انجام داد. ولی در عین حال یک نوع دلیل قرآنی دارد. دلیل قرآنیش همان سوره احزابه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. وقتی که بر نفس مقدمه، چطور بر نفس مقدمه؟ میگه برید جهاد. مسلماً در جهاد حلوا پخش نمی کنه. در جهاد چیه؟ کشتاره، زخمه، قطع نخائه، قطع پاس. در آنجا این مسائل مطرحه. اگر پیغمبر گفت، پیغمبر بر جان فرفس مقدمه. اما خیال نکنم که این از روی هوا و هوس، نعوذ بالله، نه. این به خاطر مصالح عامه است. جایی که اسلام در خطر هست، مسلماً فرد باید فدای جامعه باشد. و به تعبیر قرآنی فرد باید فدای دین اسلام باشد. اگر میگیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینه. و یا تصور نکنید که پیغمبر میگه بیا من سرتون رو ببرم، غلطه. یعنی دستور پیغمبر اکرم در جهاد یک نوع عرض کنم خدمت فداکاری میخواد. قول پیغمبر بر حفظ جان مقدمه. ولذا کسانی که رد کنن که انه مؤمن نیستن. اگر بر نفس مقدم شد، پشترش را بگو، بر اموال به طریق اولا. دلیلش اینه. آیه را بفرمایید. النبی اولا صفحه 240 20. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و المراد بالاولویه چیه؟ فی التصرف فی الاموال و النفوس. انما بیاریم و المراد بالاولویه، درسته، الاولویه که فی التصرف فی الاموال و النفوس. اما الاموال فک ایجاب الضرائب مالیات لعجل تعبعت الجیش، فراهم کردن سربازان. و اما النفوس فک الامر بالمشارکه فی الجهاد الذي لا يخلو عن التضحيه والشهاده. نعم هذه الاولويه من شؤون كونه مبينا للأحكام؟ لا. قاضيا؟ لا. ما لمن صار سببه كونه حاكما سائسا للمسلمين. إذ الحكومة على المجتمع بدون دولة ممكن نیست. دولت هم نیاز به مال دارد، هم نیاز به جان دارد. جان برای حفظ امنیت، مال برای اداره امور. هیچ حکومتی بی نیاز از این دو مطلب نیست. پیغمبر اکرم هر دو را دارد. نفوسش به دلالت مطابقیه، اموالم به دلالت مفهومیه. می‌فرماید که و به هازا یتبین آمد ان ولایت النبی بهند تو حدد الاطلاقات والعمومات فی الاموال والانفس. چرا؟ از لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، الا در یک سوره، الا ان ولایت النبی لتبعت الجیش تکون حاکمتن علا اطلاق الحدیث. بخواد یا نخواهد باید مالیات را بپردازد، زکات، باید حاضر برای جهاد بشود. قال سبحانه، اینم دلیل دوم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم بشمارید و اخوانکم و ازواجکم چهار و عشیرتکم پنج و اموال اقترفتموها شش و تجارت تخشون کسادها هفت و مساکن ترضونها هشت. اگر این هشتا نزد شما بر پیغمبر برتری دارد، شما مؤمن نیستید. مؤمن اون کسیست که پیغمبر بر این هشتا مقدم. یعنی ازادار الامر بین یکی از این هشتا و بین امر پیغمبر اکرم، امر پیغمبر اکرم مقدم. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. حالا یأتی الله به امره چیه؟ شما را نابود کند، جمعیت دیگری را بیارد، جانشین شما باشد، یا معنی دیگر. خب سوال میکنیم آقای احمدی، یعنی که پیغمبر بر نساء ما مقدمه، ازواج ما مقدمه؟ حالا عرض کنم خدمت که ابنا معلومه، پسرت باید برود جهاد بره، برادر برود. عرض کنم خدمتون که عشیره باید برود، باید زکات بدهی. اما اذا دار الامر بین الله و رسوله و الازواج، الله و رسوله بر ازواج مقدمه. بله. بله. البته شما میگید زنتون رو طلاق بده، این بعید است که معنی آیه این باشد. پیغمبر کاری ندارد به مردم بگه به زنت طلاق بده. باید بله، اگر زن مانع از آن است که شوهر برود به جهاد، بگه من تنها میمونم، تو میروی کشته میشوی، من تنها میمونم، نه، قول پیغمبر بقدر. و الا پیغمبر با شخص همسر مردم سر کار نداره. توجه فرمودی؟ یا پیغمبر اکرم بگه دخترت را بده به فلانی، این مسئله هم است. اون دیگه ازواج نیست، کما اینکه در اون مسئله زلفا پیغمبر اکرم امر کرد که دختر زیبا و اون هم از خانواده ثروتمند با یک مرد فقیری ازدواج کنه. علا ایهان مقام موقعیت پیغمبر اکرم بر تمام این محبوب های انسان مقدمه. باز تکرار بکنم این نوع بیان ها را، اگر بالا منبر بگیم پای منبر ما جوانان خام و ناپخته باشد، خیال بکنن که مسئله مسئله استبداده، که پیغمبر اکرم بانند یک انسان مستبد بر تمام ماگمده که انسان حاکمه. نه، مساله کلیست. و لذا میگد و جهادن فی سبیله، تمام این اوامر پیغمبر اکرم در مسیر جهاد است، اعلاء کلمت الله. اگر در مسیر اعلاء کلمت الله، امر پیغمبر بر همه اینها مقدمه، بر عشیره مقدمه، بر اسباب مقدمه، بر ابدا مقدم. بنابراین مبادا خیال کنیم که ولایت پیغمبر اکرم یک نوع استبدادی است به نام شریعت. نه، ابدا استبداد نیست. این مسئله است، مسئله مهم. انسان است معصوم، پیراسته از گناه. اگر مصلحت ایجاب کرد برای جهاد، بگد از همه چیز دست بکشیم و بریم سراغ جهاد. خدا رحمت کند آقای خمینی بفرمود که اگر مشکل حکومتی داشته باشیم، بگد همه من درس و بحثمون را تعطیل کنیم، بریم سراغ جهاد و جبهه. این همینه. باید این را به نوعی تقریر کنم که طرف راضی بشود و خدای نکرده در دل او شبهی ایجاب نشود. خب، تا اینجا ما مناسب سگانه را گفتیم. بفرمایید مناسب سگانه را. آقای سبزواری، مبینن للاحکام، قاضن بین الامه، رئیسن للدولت الاسلامیه. تمام، کاراش هم گفتیم. حالا میتونیم یه نمونه هایی از این مسائل بگیم؟ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و فلان، پیغمبر بر همه اینها مقدمه. میتونیم نمونه بگیم که اقلا پای منبر ما تولید شبهه نکنه؟ من موردی را بگم. یکی از مواردش همان جریان لازرر است. سمره چه بود؟ یه عزقی دار، یه خرما، درخت خرمایی داشت در یه زمین. حالا این مثلا ارسن این درخت رسیده بود، حق داشت که در درخت اینجا باشد. زمین هم، زمین هم خانه انصاری بود. در اون زمان معلوم می شود که خانه ها کمتر در داشتن، در داشتن کمتر. معلوم می شود این آدم در نداشت یا در خیلی محکم نداشت. این برسی که بدون اینکه هر بزرد یک مرتبه وارد می شد. بیچاره انصاری هم دخترش و پسرش عرض کنم خدمت که بی حجاب نشستن. پیغمبر اکرم ساومهو، آقای داغر، ساومهو یعنی چه؟ بگو. ساومهو یعنی با او به داد ستت برخواست. ساومه یساومه مساومته، گفت درخت را بده من، یک درخت در بهش بدهم، ده درخت به شما بدهم. ساومه هو، هی عرض کردم کلنجار را. بعد دید که نه آقا، به قول عوام این مرد، عواما چه میگن؟ به هیچ صراطی مستقیم نیست. حالا معنی این جمله چیه؟ عواما میگن به هیچ صراطی مستقیم نیست. گفت انصاری اذهب فقلها ورم بها على وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. این همان است که المؤمن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم. مبادا تصور کنم که مسئله استبداد است و همان استبداد ساسانی در اسلام منعکس شده. ابدا رسول گرامی روی مصالح عامه این کار بکند. ولذا خیلی کلنجار رد، گفت آقا اجازه بگیر بفروش، من عرض کنم بخرم، بده من ده تا جای دیگر بدهم. تا بهشتم آمد قبول نکرد. اما آخر کار میگن و آخر دوا الکج، آخر دوا این است که دا کند و کار را تمام کند. این یک نمونه از نمونه های رسول خدا. شما میتونید نمونه دیگری را هم بفرمایید. به میان سرخفه دویستو بیستو یک میان صفه دویستو بیستو یک بخانید آیه هاشمی فرض الحساب الاقتصادی علی المخلفین الثلاثه. آقایانی که اهل تفسیرن این آیه را میدونن. پیغمبر اکرم هنگامی که میخواست برود به جهاد تبوک نفر عمومی اعلام کرد، کوچه عمومی، خیلی ها آماده شدن. سه نفر بودن، باغ دارن، زراعت دارن، تابستان هم هست. عرض کردن یا رسول الله موقع چیدن میوه هاست، درو کردن گندمه، الان برم اینها فاسد میشود، اجازه بدید من این کارها را انجام بدهیم، بعدن به شما ملحق میشویم. پیغمبر حرف نزد. این سه نفر عرض کردن میوه ها را چیدن، گندم را درو کردن، با خود عرض کردم خدمت کنم، فکر کردم برن نرن برن نرن، یک مرتبه پیغمبر برگشت. چهار ماه طول کشیده تا از مدینه برن تبوک 100 فرسخه، کیلومترش 600 کیلومتره، اونم اون را چهار ماه طول کشید و رفت و برگشت. هنوز اینا میخواستن برن، آمدن به استقبال پیغمبر اکرم که دستبوسی و پابوسی که پیغمبر اکرم اینها را معاف کنه. رسول گرامی در این حاله که نبی رحمه هست، نبی سیاسه هم هست، آمد بابا منبر و ایها الناس این سه نفر لا تعاشروهم لا تبایعوهم ولا ولا ولا، با این سه نفر رفت آمد قدغن، بیع شرا قدغن، حبل و معاشرت قدغن، تمام مسلمانان ارتباطشون را با این سه نفر قطع کردن. مغازه بازه اما یه نفر نمیاد یک کبریتی از اینها بخرد، یک کیسه انگور از اینها بخرد. چرا؟ حصر اقتصادیه. الان که میگن حصر اقتصادی، تحریم اقتصادی، این در حقیقت از آثار پیغمبر اکرم است در باره مجرم ها. البته آمریکا در باره مجرم ها نیست، در باره منافع خودشه که من همه چیز را داشته باشم، شما چیزی را نداشته باشی. این همان ولایت پیغمبر اکرمه. النبی اولا بسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم همینه. حتی زنانشون آمد که یا رسول الله ما هم بستر نشویم. پیغمبر فرمود نه، هم بستر نشوید، اما در خود خانه بمانید. این اولویته. تمام اینها آثار ولایتیست، نه با به تبیین الاحکام، نه با به قضا، بلکه با به انه سائس الامه. بالاخره اینها را گوشمار داد. این بدبخته ها دیدن بابا در اینجا نمیشود زندگی کرد، رفتن کوههای مدینه، شبها مناجات با خدا کردن، خدا توبه اونها را پذیرفت. و علی الثلاثه یعنی تاب مؤخر آنجا، تاب علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت ما ماء موصول است ای بروح بها و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا مرجع من الله الا الیه ثم تاب. فاعل تاب کیه؟ خداست. تاب علیهم، ای خدا توبه میکنه؟ تاب علیهم یعنی چه؟ اگر تابه را به خدا نسبت دادن، ای رجع علیهم بالرحمه، تاب علیهم بگو رجع علیهم بالرحمه. در اون آیه داریم فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. تاب آدم نیست، تاب خداست. فتاب علیه یعنی رجع علیهم بالرحمه. توبه از بنده پشیمانیه، توبه از خدا ارجوع الی العبد بالرحمه، تاب علیهم رجع الیهم بالرحمه لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. تا اینجا بیان کردیم. حالا ببینیم که وصی امام، وصی پیغمبر علی ابن ابی طالب چگونه این مناسب را اداره میکرد. فردا روز تحصیلیه، صبح ما میاییم، ولی عصر در اینجا دعای عرفه است دیگه، عصر درس ما طبعا تعطیله.